سلام بر بینندگان عزیز و به نام خداوند هستی بخش تشکر دوباره از شرکت شما در برنامه پرتو نور. ساعتی رو با شما خواهیم بود و بحثی رو تحت عنوان پالایش آدمی ادامه میدیم. این در ارتباط با سوالی است که بیننده عزیزی از ما کردن که گفتن که من چند روز قبل قرآنی را که در خانه داریم ورق میزدم، متوجه شدم چندین بار در این کتاب گفته شده است خداوند همه شما را به فتنه گرفتار خواهد کرد و در طول تاریخ نیز همه مؤمنین را دچار فتنه کرده است. حتی در جایی از قرآن خواندم که اموال و اولاد شما هم فتنه هستند. چگونه ممکن است خدایی که میگویی مهربان ترین مهربانان است بندگانش را به فتنه بیندازد و حتی اموال و اولاد را فتنه بشمارد؟ خب این یه بحثی است در ارتباط با این لغت فتنه که گفته شده و میخوایم این بحث رو یه مقدار بشکافیم. دعوت کردیم از آقای بازرگان که کمک کنن در ارتباط با این مطلب که توسط بیننده عزیزی مطرح شده. خیلی متشکرم آقای بازرگان.
به نام خداوند جان و خرد و با سلام خدمت بینندگان عزیز، مطلب فتنه، حالا این دفعه چون قبلا هم مطلع بودم یه همچین سوالی رو مطرح کردن، مجبور شدم که یه بررسی هم بکنم که واقعا در فرهنگ ما، در ادبیات ما یا در معارف دینی ما فتنه چه مفهومی داره. به هر حال زبان همه میدونید که یه امر ثابتی نیستش، زبان سیال جریان داره در طول تاریخ. سخنانی که در قرنهای گذشته ادیبان ما گفتن الزاماً معنایی که ما امروز برداشت ازش میکنیم نداشته. هر زبانی همینطور هست. کتابای 200 سال 300 سال پیش به زبان انگلیسی رو الان وقتی میخونن انگلیسی ها خیلی جاهاشو نمیفهمن. به خصوص اونچه که کتاب‌های دینی که سابقه زمانی بیشتری دارن باید در همون فرهنگ و مناسبات خودش این رو پیدا کرد. به هر حال 1400 سال پیش سخنان قرآن نازل شده و باید فهمید که در اون فرهنگ و چارچوب چه معنایی میداده. ادیبان ما هم کلمه فتنه رو در زمینه‌های مختلف به کار بردن. بنابراین یه ملغمه است در ادبیات ما، در زبان ما درباره مفهوم فتنه. من به نظرم اومد که اول یک نگاه اجمالی بکنم، چون این موضوعی که گفته بودین من سعی کردم ببینم که شعرهای بزرگمون فتنه رو چگونه دیدن، در چشم و دل اونها فتنه چه معنایی داشته. عمدتاً دیدم که شعرهای معروفمون فتنه رو در روابط در واقع عشق و مناسبات عشق و عاشقی تعریف کردن. هم مولوی، هم حافظ، هم سعدی، هم عطار، شبستری، دهلوی، بیشتر شعرهای ما فتنه رو یا فتانه رو در کسی که با زیباییش جلوه‌گری میکنه و انسان دچار اون بیقراری و عشق و از خود بی خودی و سرگشتگی میشه. من از هر کدوم سعی میکنم که یکی دو مورد خدمتتون بگم. اول در ادبیات خودمون چه مفهومی داشته و چه برداشت و تلقی داشتن شاعران ما. مولوی میگه فتنه عشاق کند آن رخ چون روز تو را شهره آفاق کند این دل شبگرد مرا. یعنی فتنه عشاق، این عشق که فتنه گری میکنه. یا میگه از پگه امروز چه خوش مجلسی است آن صنم و فتنه فتانه را. اون صنم، اون بت زیبا با اون فتنه فتانش، اون زیبایی که دل منو در واقع داره میبره. یا از حافظ میگه مرا چشمیست خوش افشان ز دست آن کمان ابرو. جهان بس فتنه ها خواهد دید از آن چشم و از آن ابرو. یعنی در واقع در یه رابطه زلف کمان و چشم و ابرو این فتنه انگیزی رو تصویر کرده. یا باز از حافظ هست: طریق عشق پر آشوب و فتنه است ای دل، بیفتد آن که در این راه پرشتاب رود. یعنی در واقع راه عشق رو پر آشوب و فتنه میگه. یا حتی از سعدی، خیلی بر من تعجب بود که سعدی که بیشتر مواعظ اخلاقی هست، دیدم کاربرد واژه فتنه در بوستان و گلستان سعدی هم عمدتاً در همین زمین است. میگه ولوله در شهر نیست جز شکن زلف یار، فتنه در آفاق نیست جز غم ابروی دوست. باز میبینیم در همین تعابیر مجازی عشق و عاشقی است. یا به بیداریش فتنه بر خد و خال، به خواب‌اندرش پایبند خیال. بازم تو همون زمین است. یا از جامی: فلک سرگشته از سودای عشق است، جهان پر فتنه از قوقای عشق است. اینا شعرهای به حال معروف ماستن. یا ابو سعید ابوالخیر، اون عارف معروف: عشق آمد و گرد فتنه بر جانم ریخت، عقلم شد و هوش رفت و دانش بگریخت. البته اینا استفاده از اون روابط متعارف عشق و عاشقی کردن، استفاده از این مناسبات برای بیان یک سلسله عشقهای مجازی فراتر از این عشقهای ظاهری. به قول مولوی هم میگه عشقهایی کسبه رنگی بود، عشق نبود عاقبت ننگی بود. عشق آن زنده گزین کو باقی است، که از شراب جان فزاید ساقی است. عشق آن بگزین که جمله انبیا، یافتند از عشق او کار و کیا. تو مگو ما را بدان شه بار نیست، با کریمان کارها دشوار نیست. یعنی این استفاده حافظ، سعدی، مولوی یا دیگران از این مناسبات عشق و عاشقی و زلف و کمند و خال و ابرو و این حرفا برای بیان یک سلسله معارفی بوده که در دیدگاه عرفانی خودشون داشتن، ولی به هر حال کلمه فتنه رو در این نوع عشق به کار بردن. در بعضی ها مثل فردوسی اصلا کلمه عشق من ندیدم، فتنه ندیدم. یعنی او لااقل در حدی که من گشتم، در اینترنت هم حتی سرچ کردم نبود، حالا شاید کسانی دیده باشن. خیام برعکس مولوی و حافظ یا سعدی، فتنه رو در واقع از دید منفی نگاه کرده، از اون بعد ناپایداری دنیا، مرگ، نیستی. میگه ای دیده اگر کور نی گور ببین، وین عالم پر فتنه و پر شور ببین. یعنی مرگ رو، گور رو، نابود شدن رو میگه فتنه اینه. برخلاف اون دسته از شعرها که در زیبایی ها و جلوه های در واقع یار دیدند، میبینیم در خیام که خیلی هم کم کار برده این فتنه رو، عمدتا از زاویه بیان ناپایداری در دنیاست. یا کسانی مثل پروین اعتصامی که خب زندگیش هم خیلی تلخ بوده، طلاق گرفته و روابط به هر حال دشوار و خشنی با همسرش داشته، بیشتر فتنه رو او هم مثل خیام شاید خیلی شدیدتر از اون در این مشکلات دنیا دیده. من یکی دو نمونه میخونم. میگه تو غافلی و سپهر گردون را فارغ از فسون و فتنه پنداری. یا در جای دیگه مباش فتنه زیبایی و لطافت ما، چرا که نامزد باد مهرگان شده ایم. یعنی باد مهرگان و پاییز و غروب زندگی رو مطرح میکنه. میگه زندگی جای دل بستن نیست، دنیا جای موندن نیست، این همش فتنه است. در واقع ملاحظه میکنی که چطور یه دسته ای اون رابطه عشق و عاشقی بردن فتنه رو با معانی مجازیش، بعضی ها فتنه رو این سختی ها، دشواری ها، بیماری ها، مصیبت ها، مرگ، ورشکستگی ها. یا بعضی ها مثل ناصر خسرو اصلا فتنه رو شیطان میدونه، همینی که آدم رو به وسوسه میندازه. در تعابیری که به کار برده عمدتا شیطان رو عامل در واقع فتنه شمرده. یه شعر خیلی بلندی داره، خیلی جالبه، من فقط اول آخرش رو میخونم. میگه خدایا راست گویم فتنه از توست، ولی از ترس نتوانم چقیدن، یعنی در واقع گلایه کردن. راستش اینه که خودت فتنه رو به وجود آوردی. تو که ریگی به کفش خود نداری، چرا بایست شیطان آفریدن؟ یعنی این مسئله شیطان عامل تحریک کننده، وسوسه کننده ای که انسانو در برابر این دوراهی قرار میده، میگه اون فتنه است. ببینیم که چقدر پس عارفان ما یا ادیبان ما نگاهشون به فتنه متفاوت بوده و در طول زمان هم تغییر کرده. در این اواخر ملک و شعرا بهار، اون اصلا فتنه رو یه امر سیاسی تلقی میکنه، در زمان رضا شاه هست و مخالف به بود. اون چند تا شعری داره، شعر بلند، من یکی دو نکتهشو فقط اشاره میکنم خدمتون. میگه به رخ خلق باب فتنه گشود، مجلس شوم فتنه زای شما. به دولت اعتراض میکنه که راه فتنه رو این مجلس، این هیئت حاکمه باز کرده، مجلس شوم فتنه زای شما. یا در جای دیگه میگه شاه مست و شیخ مست و شهنه مست و میر مست، مملکت رفته از دست. هر دم از دستان مستان فتنه و غوغا به پاست، کار ایران با خداست. ببینیم چطور این واژه ها در طول زمان معانی مختلفی به خودش میگیره. هرچی جلوتر میایم فاصله میگیره از اون دید عارفانه امثال حافظ و مولوی و نمیدونم دیگران، میاد در یه دورانی رو بدبینی و مرگ و مصیبت، این اواخرم که جنبه سیاسی به خودش میگیره. بنابراین در فرهنگ ما اصولا یک تعریف واحدی از فتنه ارائه نشده که حالا بخوایم بگیم که واقعا فتنه چی هستش، چگونه است. این تغییرات و تحولات و تطورات تاریخی رو باید توجه داشته باشیم که چگونه در هر دوره‌ای فتنه رو یه جوری فهمیدن.
خیلی متشکرم. به نظر میاد زمان و مکان خیلی مؤثر بوده در تعریف کلمه فتنه در این 800 سال 900 سال گذشته احتمالا. حالا برگردیم یک کمی عقبتر و ببینیم که ادیان چطور این مسئله را از جمله مثلا قرآن یا کتاب‌های دینی دیگر آیا اشاراتی به این لغت کردن؟ حتما قرآن کرده که بیننده عزیز سوالی مطرح شده براشون.
ببینید در منطق دین فتنه رو به معنای یک آزمون، مشکلات، ابتلاعات و سختی هایی که آدم در متن اونها ساخته میشه، یعنی در واقع شاید یک کلمه سادهی معادل فتنه نداشته باشیم، ولی منطقش اینه. یه اصطلاحی در زبان عربی میگه فی تقلب الاحوال تعرف و جواهر الرجال، در زیر و رو شدن شرایط زندگی. تقلب الاحوال یعنی همیشه یه طوری نیست، سلامت نیست، راحت و رفاه و پولدار بودن نیست، ممکنه ورشکست آدم بشه، مریض بشه، مصیبت و حادثه‌ای بشه، عزیزانش از دست برن. میگه در این زیر و رو شدن ها و تغییرات و تحولات زندگی، تعرف و جواهر رجال، جوهر، وجود و گوهر هر کسی شناخته میشه که این چی کاره است، چند مرده حلاجه، چقدر مقاومت داره، وقار داره، چقدر پایدار، صبور در برابر مشکلات. بعضی از عارفان ما هم از این معنا استفاده کردن، جمله خود مولوی هم میگه رو بدین بالا و پستی ها بدو، یا قبلش مثلا میگه آب کم جو، تشنگی آورده دست، تا بدوشد آبت از بالا و پس، رو بدین بالا و پستی ها بدو تا شبی تشنه، حرارت را گرو، یعنی تلاش کن، تکاپو بکن. بعد میگه کشت جان را کش جواهر مزمر است، کشت وجود تو، خاک زمینت، سرزمین وجودت پر از جواهره، ابر رحمت پر ز آب کوثر است. ابر رحمتم که هست، پس تو با تلاشت میتونی در واقع تولید بکنی. خب این منطق به استقبال مشکلات میره، به استقبال سختی ها میره، یعنی قبول درد و رنج و زحمت و فداکاری و تلاش. اصطلاح فتنه در زبان عربی، حالا زبان قرآن یه زبان خاصی نیست، در زبان عربی نازل شده دیگه. هم کلمه فتنه و هم مشابهش کلمه ایست به نام تمحیص با هی جیمی و ساد. معناش در واقع گذاشتن سنگ فلز قیمتی در کوره ابتلا، کوره آتش. معمولا از گذشته تاریخ وقتی میخواستن نقره رو خالص بکنن یا فرض کنید طلا رو، سنگی که مثلا درونش چنین فلزات قیمتی هست، اینا رو در بوته آزمایش در کوره قرار میدادن، حرارت میدادن، در درجه حرارت های مختلف ناخالصی ها وقتی که میریزه اون فلز ناب، اون به اصطلاح نقره خالص خودشون وقت نشون میده. این در واقع یک پروسسیست، یک در واقع فرایندیست برای تمیز کردن، برای خالص کردن فلزات قیمتی، از قرنها و هزارهای پیش بوده و چون مردم آشنا بودن با چنین فرایندی که اگر میخوای طلای ناب به دست بیاری، میخوای نقره کاملا سفید و ناب به دست بیاری، این رو باید حرارتش بدی، در معرض حرارت سخت قرار بدی. تو سختی هاست که این جلوه پیدا میکنه، ناخالصیاش میریزه. حالا این وارد به اصطلاح منظومه فکری اخلاق و دین شده. حالا دین از این استفاده میکنه که انسان هم پس در مسافه با مشکلات، با سختی هاست که میتونه آب دیده بشه، اون استعدادهای درونش، استعدادهای بلغوبش به فعلیت در میاد. تنها در قرآن هم نیست، اتفاقا در انجیل هم من دیدم، در یه موردی این انجیل کتاب ملاچی هست، آیه سومش راجب خداوند میگه، میگه او یعنی خدا همچون پالایش کننده نقره عمل میکند. یعنی کسی که نقره رو حالا صاف و ناب میکنه. او فرزندان لوی را همچون طلا و نقره خالص و پالوده خواهد کرد تا اعمال پسندیده‌ای به پیشگاه پروردگار عرضه نماید. دیده حتی در انجیل هم هست، یعنی استفاده از اون چه که مردم باهاش آشنا هستن برای استخراج طلا و نقره. این عیناً مثل تو انجیل میگه He will act like a refiner and purifier of silver. نقره رو در واقع He یعنی خدا، He will purify Levi's sons، فرزندان لوی بنی اسرائیل رو، and refine them like gold and silver. این همون کاری که رو طلا و نقره میکنند. Then they will bring acceptable offerings to the Lord. وقتی که این پالایش، این تسویه انجام شد، اونا میتونن آفر بکنن، عرضه بکنن، عمل بکنن کارهای طلاگونه مثل نقره صاف. اتفاقا دیدم که چندین سایت درباره این به اصطلاح ملاچی که در انجیل آمده این رو بازش کردن. حتی نوشته بود در یه جلسه انجیل خانی این سوال برای بعضی از اون شاگردا پیش آمده بود، به یک نفر متخصص نقره مراجعه کردن که این یعنی چی؟ میگه خدا نشسته شما رو در این کوره امتحان نگاه میکنه. او میگه که من موقعی که این نقره رو، سنگ نقره رو در واقع قرار میدم، در تمام طول مدت باید نگاه بکنم، وسط آتش این رو میذارم. سوال میکنه که تا کی؟ چقدر طول میکشه؟ میگه تا موقعی که من عکس خودم رو در رو ببینم، یعنی انقدر ناب و صاف بشه، ناخالصیاش بره که من خودم رو در اون نقره ببینم. و در واقع یه تمثیلی است که انسان موقعی که جلوه خدایی پیدا کنه، اخلاقیات و معنویاتش خدایی بشه، این ناب و خالص شده. قرآن هم به حال از این مسئله خیلی استفاده کرده، فراوان در فرهنگ قرآن، یعنی فکر میکنم 60-70 بارم در قرآن این اصطلاح فتنه به کار رفته برای بیان یک سلسله پالایش ها و تسویه هایی که انسان لاجرم باید بشه تو دنیا تا خودش رو خالص بکنه.
خیلی متشکر. این مثال جالبیه، تشبیه اون مثالی رو که گفتید با اون مشکلاتی که انسان ها در زندگی دارن و لزوم پالایششون که منتج بشه به اعمالی که به اصطلاح خالص هست در قالب زندگیشون. مثال انجیل رو شما زدید، بد نیست که مثالی هم در مورد قرآن گفتید. قرآن از کلمه فتنه و تمحیص استفاده کرده و شمارش هم کردید که چه تعدادی هست. اگر فکر میکنید یک دو تا آیه مرتبط با این مسئله رو اشاره بهش بکنید، فکر میکنم مفید باشه.
بله، این واژه ها در واقع یه منظومه ای رو تشکیل میدن که هر کدوم از یه زاویه ای به یه موضوع نگاه میکنه. کلمه یه فتنه دقیقاً به خاطر اون پیشینه یه تاریخیش اشاره داره به اون بوته ابتلا. معمولا این اصطلاحاً بوته بهش میگن که میذارن ذوب میکنه این فلزات رو. فتنه اون آتش و سختی است که میسوزونه تا خالص بکنه. کلمه ابتلا هم خیلی به کار رفته در قرآن. ابتلا هم در واقع یعنی به این آزمون بلا و سختی ها اومدن. کلمه دیگه که به کار رفته تمحیصه. تمحیص با های جیمی و ساد، اونم یعنی پالایش. و عجیب اینه که کلمه شما ابتلا رو یا فتنه رو یا تمحیصه، هر کتاب لغت عربی ببینید همین مثالی که تو انجیل هم آورده میگن. میگن در واقع فلز قیمتی، طلا، نمیدونم نقره رو، این فرایند پالایش رو میگن تمحیص، میگن فتنه. در قرآن چندین بار راجع به تمحیص آمده که میگه مثلا این مشکلات، این دفاع از شهر و ناموس و زندگیتون و افکارتون، این که دشمن هجوم میاره، این که شما مشارکت کنید، دفاع بکنید، باعث میشه ولی یمحص الله الذین آمنوا، اهل باور به این ارزش ها تمحیص میشه، یعنی قلبشون، رفتارشون، یعنی با استقبال خطر رفتن، ایثار کردن، جانبازی، شخصیت انسان جلوه پیدا میکنه. و میگه ولی یمحص ما فی صدورکم، اون چه که به سینه هاتون ارتباط داره، یعنی این اصطلاح دینی، البته جایگاه شخصیت انسان، مثل که طرف سینه فراخی داره، تنگ نظره، اینا اصطلاح. البته این کلمات خیلی به کار رفته، ابتلا به کار رفته، فتنه یا تمحیص یا حتی تمخیز. تمخیز با ذات هم هست، درد زایمانه. در واقع میگه بعضی وقتا مشکلات مثل درد زایمان به انسان هجوم میاره. مخاز در واقع زاییدنه، درد زایمان. ولی همونطور که هر زایمانی یک تولدی، یک پیدایشی رو موجب میشه، میگه که بسیاری از این دردهای سخت زندگی، مصیبت‌ها و مسائل باعث تولد نوید شما میشه، یه چیز جدیدی درتون به وجود میاره. ولی بیش از همه همطور که عرض کردم اون واژه فتنه هستش که خیلی در قرآن به کار رفته. ولی همه این واژه ها که ابتلا، فتنه، تمحیص، نمی، همه اینا یک به اصطلاح منظومه واژه‌ایه که اشاره داره به این برخورد انسان با سختی ها که همیشه مشکلات شما رو می سازه. که تو مدرسه یا تو دانشگاه بالاخره اگه کسی بخواد خوش بگذرونه که نمیتونه کاری بشه. با قبول سختی ها، به موقع رفتن، به موقع اومدن، تمرین ها رو حل کردن، از وقت و بی وقت و مهمونی و نمیدونم چیزهای دیگه زدن، رسیدن به درس، آدم رو بالاخره به یه جایی میرسونه. در کل زندگی یا در چارچوب اندیشه دینی هم همینطور هست دیگه.
تشکر. آقای بازرگان، شما تا حدودی اشاره کردید به این مسئله برای سوال بعدی من که آیا واقعا این پالایش آدمی همیشه در شرایط به اصطلاح سخت هست که مورد ابتلا قرار، مورد فتنه قرار میگیره، یا در شرایط عادی و بدون اینکه شما مشکلی هم داشته باشید مورد فتنه و ابتلایی رو که تعریف کردید قرار میگیره؟ چون یه طرز تفکرم هست که راحت زندگی کردن مگه اشکالی داره؟ خب قاعدتا فتنه و ابتلا بایستی در هر دو مورد کاربرد داشته باشه.
بله، امتحان، البته ما معمولا تو مدرسه امتحان میکنیم، معلم امتحان میکنه برای اینکه خب نتیجهش رو ببینه که کیچه نمره میگیره. ولی با فرض این که خدایی که مؤمنین بهش باور دارن، این نیست که باید بنده یک کاری بکنه تا او بفهمه. یعنی خدا اشراف به دل ما، قلب ما داره. امتحانات او بر اینکه خودش متوجه بشه نیست. امتحانات یعنی در مسافه مشکلات رفتن و ساخته شدنه. اینم الزاماً سختی ها نیستش. اتفاقا چرا؟ حالا سوال مناسبیه. قرآن میگه و نبلوکم، همه تونو من مبتلا میکنم، به شر و الخیر فتنتن، با شر یعنی چیزی که ضرر داره، خطر داره، مشکل، خوشتون نمیاد، کراهت دارین، و الخیر چیزی که خوبه. یعنی یک کسی در فقر امتحان میده، در مشکلات که چقدر مثلا حالا استقامت داره، یا میره سرخم میکنه، دریوزگی میکنه، یا رشوه میگیره، یا دزدی میکنه، این خودش امتحانه. یه وقت هست که در ثروتمند بودنه، که تا چه حد این کسی که سالمه، برخورداره، جوانه، خون زندگی داره، وضعش هم عالیه، اینا خودش امتحانه که آیا در خودش متوقف میشه، مست در واقع قدرت میشه، مست ثروت میشه، یا به حال آزاد از وابستگی ها و تعلقات میشه به دیگران میده. پس داشتن و ثروتمند بودنم خودش یک امتحان دیگه، یک در واقع ابتلاست. میگه ان کنا لمبتلین، ما صبح تا شب دائما داریم همه رو مبتلا میکنیم. در قرآن دو تا داستان پیامبران پشت سر هم اومده، یکی سلیمانه، یکی ایوبه. امتحان سلیمان امتحان قدرته، امتحان ثروته. سلیمان که به هر حال در بنی اسرائیل بزرگترین قدرت سیاسی رو داشته دیگه، این تو تورات هم فراوون، تو قرآن هم هست، معروف به حشمت سلیمانی، ملک سلیمان، بزرگترین قدرت، سیطره که چیزی میسته. فرض کنید زمان کوروش ما که گستره ایران تا کجا بوده، سلیمان یک همچین ابهتی در تاریخ بنی اسرائیل داره دیگه. حالا مفصل داستانش که امکاناتی که او داشته چقدر بالاتر از تمام زمان و مکان و دوره خودش بوده. خب این امتحانه و قرآن هم خیلی تجلیل کرده از سلیمان، فوق العاده که چقدر این انسان به خودش مسلط بود و دائما هم شکرگزار این نعمات بود. یعنی اینا باعث نشد که قدرت او رو فریب بده، خودش رو گم بکنه، فراموش بکنه از کجا اومده، کی اینا رو بهش داده، برای چه منظوری داده، کاربرد این نعمات چگونه هست. سلیمان اصلا اسمش از تسلیمه، یعنی سمبل تسلیم به حقیقت. چگونه بهترین آزمایش رو هنگامی که برخوردار از قدرت و ثروت بود داد. بعد از او ایوبه که سمبل محرومیت ها و سختی هاست، هم باب و گوسفند و خدم و حشمی که داشته دست میده، بعد همسر و فرزندش بر حسب اونچه تو قرآن گفتن از دست میرن، حالا یا سفر میرن یا دنیا میرن، خیلی روشن نیست، و حتی سلامتیش، سخت بیمار میشه. تنها چیزی که برای آدم دلخوشیه که لااقل دل خوشی داشته باشه و یه سلامت جسم، اونه دلخوشی براش میمونه به خاطر از دست دادن همه اون چه که مایملکش بوده، متعلقاتش بوده، و سلامتیش هم دست میره. ولی چقدر از او تجلیل کرده، میگه نعم العبد، عجب بنده عالی بودین، انه عباب، چقدر دائما بازگشت کننده به خدا بود. یعنی او سمبل صبر شده، صبر ایوب، سلیمان سمبل شکر شده. پس هر دو دارن امتحان میدن. اتفاقا به نظر بنده امتحان قدرت و ثروت به مراتب سخت‌تره. واقعا تجربه تاریخی نشون داده که آدم ما در سختی و محنت و مصیبت متوجه حقیقت میشن، این مقدار فروتن‌تر میشن، از اون تکبرشون پایین میاد، از قله غرورشون میاد پایین. و برعکس آدمایی که به یه نون و نوایی میرسن، دنیا بهشون رو میاره، اغلب خودشون رو گم میکنن. مالا اقل خودمون تو زمان خودمون داریم میبینیم دیگه، کسانی که به قدرت رسیدن خدا رو هم بنده نیستن، ادعای جبروت و برتری و تفرعون و فرعونیت و اینها دارن میکنن. اینا قبلا اینطوری نبودن، لااقل در دوران فشار و سختی ها و محرومیت و زندان دیده بودیم. خب به هر حال یه کارنامه ای نه چندان فوق العاده، ولی تا یه حدودی صبر و مقاومت و تحمل داشتن. ولی یه دی میبینیم وقتی که به قدرت میرسن، دستشون دیگه به اسلحه و به تصمیم گیری و به جاه و مقام میرسه، دیگه هیچی جلو دارشون نیست، ادعاهای فوق‌العاده میکنن. بنابراین همطور که میفرمایید همینه، این امتحانات این نیست که باید با سختی ها باشه. امتحان در یه جای دیگه قرآن راجع به ثروتمندان میگه، حتی به پیامبر میگه اصلا توجه نکن، چشم ندوز، خیره نشو به این جاه و جلال و زندگی های به اصطلاح اشرافی دی، ولا تمدن عینایی که الا ما متعنا بهی از باجن من هم. این بهرمندی هایی که ما به یه عده‌ای دادیم به خاطر زندگی دنیا لذاتشون، میگه که اینا زهرت الحیات دنیا، اینا زهره یا زهره یعنی قنچه، این قنچه های زندگی دنیاست. لنفتن هم فی، اینا فتنه است براشون، فتنه یعنی امتحان، یعنی اگر این همه قنچه های زندگی به اینا بخشیدیم، غرق نعمت و ناز و نعمت کردیم، این زیبایی های قنچگون زندگی خودش امتحانه برای اونا که چقدر فراموش میکنن حق و حقیقت رو، زندگی خودشون رو محصور و محدود میبینن در همین کاخ و درآمدها و بریز و بپاش‌ها، یا نه آگاهیشون بصیرتشون فراتر میاد و میدونن که خب ما باید در حد معقول مصرف کنیم، بقیه رو به نیازمندان بدیم، اسراف نکنیم. اینا خودش یک نوع امتحانه دیگه. حالا فرصتی نیست.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. پس به نظر میاد طیف گسترده‌ای داره این به اصطلاح آزمون آدمی. از طرفی باید این سوال مطرح میشه که آیا این به اصطلاح این سوال این برگزاری فتنه، این امتحانات در مورد افرادی که اعمال بد و ناخالص انجام میدن، هم در مقابل افرادی که به اصطلاح خالص هستند و اعمال خوب انجام میدن، قاعدتا باید در مورد هر دو عملی باشه این نوع فتنه، چه افرادی که به اصطلاح بد و ناخالص انجام میدن و افرادی که متفاوت انجام میدن.
بله، فتنه رو امتحان و ابتلا و همین واژه‌هایی که من عرض کردم، همه صبح و شب از خونه که میایم بیرون تا شب که برمیگردیم، همه در اصطلاح چالش هستیم، در چالش هستیم، شاید بشه گفت اصلا فتنه معناش همینه، همه در چالش زندگی هستیم. از همون موقع که آدم میاد بیرون، سوار اتوبوس میشه یا تاکسی میشه، نوع رفتارش با راننده یا با مسافرایی که اون تو هستن، چگونه ما با اونا داریم امتحان میکنیم، با همسرش، با فرزندش، تو خیابون، تو کوچه برخورد میکنیم با خیلیا، چگونه سلام علیک میکنیم، مناسباتمون چگونه هستش با دوستمون، با دشمنمون، با پدر مادرمون، با فرزندانمون، یعنی هم خوب هم بد، همه اینا داره شخصیت ما رو میسازه. البته هر کدوم اینا خیلی ریز ریزه، ولی این بی نهایت کوچک هاست که شخصیت ما رو شکل میده. ما همیشه فکر میکنیم که یه کارای خیلی بده، خیلی بزرگ بده، حالا این کارای کوچیک اشکالی نداره، حالا یه دروغی گفتیم، حالا یه قولی داده بودیم عمل نکردیم، یا کار خیلی خیلی بزرگ خوب آدم باید بکنه تا اون خوب باشه. نه، الزمانی هم چیز اتفاقاتی تو زندگی خیلی نمیفته، ولی ما از صبح تا شب ده ها بلکه صد ها ریاکشن داریم با مردم، دائما مناسباتی هستش، چالش هایی داریم با مردم، این ریز ریزه ها هستش، این رفتارهای کوچیکی که داره ما رو به تدریج میسازه، شخصیت و شاکلمون رو داره شکل میده. در واقع فتنه همیناست. حالا هر کسی هر چی بیشتر تلاش بکنه، توجه بیشتر باشه، امتحانا و ابتلاش هم سخت‌تر میشه. شما ببینید تو مدرسه یا تو دانشگاه، البته خب چاره‌ای هم نیست، معمولاً تو مدرسه 9 ماه درس میخونن، حالا بعدش یه امتحان میدن، چون چاره‌ای نیست برای هر کسی که نمیتونن یه امتحان بدن. ولی در مدرسه هستی، در نظام خدا اینطور نیست که آخر یه مدتی همه رو مساوی امتحان بدن، یعنی هر کسی سریعتر عمل میکنه به اصطلاح امروزی، بهتر درس میخونه، زودتر میخونه، این کتابو زودتر تمام کرده، امتحان بعدی سخت‌تر میشه. یه ماه همون کتابو میخونه، خب بعدن امتحانش میکنن. حالا ممکنه یه کسی این کتابو یک سال طول بده، یک سال یه بار امتحان میشه، ولی کسی که ماهی یه بار هی بخونه، این تکرار میشه دیگه. پس بیش از همه انسان‌های برگزیده مبتلا هستن، پیامبران بیش از همه فتنه دارن، گرفتاری دارن، این در تاریخ همه انبیا و امت ها هستش. میگه که مؤمن به قدر ایمانش بلا میبینه، یعنی امتحان برخورداش سخت‌تر میشه، هرچه ایمانش بیشتر باشه بلاش بیشتر، به اصطلاح هر که وامش بیش برفش بیشتر، بنابراین امتحان و ابتلا چیز عجیب غریبی نیست، چون بعضیا فکر میکنن که این فقط یه آدم خوبی بود، فلان شخص و فلان آقا یا فلان خانم گرفتار این مشکل شد، این مصیبت شد، بچهش مثلا اینطور شد، یا وضعش مالیش خراب شد، از اداره بیرونش کرد. فکر میکنن که قرار خدا، نظام خدا اینه که هر کسی مثلا مؤمن باشه، اهل ارتباط با خدا باشه، این دیگه زندگیش دیگه همه چی تأمینه، هیچ اشکالی نداره. این کاملا برعکسه، یعنی کاملا این امتحانات که بیشتر شخصیت آدمو میسازه، بیشتر آب دیده میکنه، روح رو پرورش میده، برای اونا جلوتر میره، به مشکلات سختری برخورد میکنه. برای یه امر جاریه، دائمیه، اینا بد نیست. ما متأسفانه فتنه در ادبیاتمون، در زبانمون یه مقداری معنای منفی پیدا کرده، چون توأم با سختیه. خب بله، مدرسه هم سخته، دانشگاه هم سخته، ولی چرا قضاوت ما راجع به دانشگاه باید این باشه که دانشگاه جای بدیه؟ اگه مثلا دانشگاه چه جاییه؟ بابا فتنه است. بله خب سخته، وقت باید گذاشت، زحمت باید کشید، ولی کسی بخواد به معرفتی برسه، به دانشی برسه، یه تخصصی پیدا کنه، لاجرم باید این مسیر رو طی بکنه دیگه. چرا از زاویه فقط سختی بهش نگاه بکنیم؟
بله خیلی مهم. بله. یعنی دید مثبت نگاه کرد به مسئله فتنه. این قسمتی از سوال بینندمون این بود که اشاره کرده بودن به اموال و اولاد مورد فتنه قرار میگیرن. خب اینم احتمالاً دید مثبتی هست که از این گفته میشه. شاید بد نباشه اشارتی بکنیم آیاتی رو که در این ارتباط هست، که کدوم آیات از قرآن هست که یک همچین اشاره‌ای رو به اولاد و اموال در قالب فتنه میکنه.
بله، به همون معنی که عرض کردم که اگر امتحان باشه، ما صبح تا شب همه در معرض امتحانیم، یکی از امتحانات نوع رفتار زن و شوهر با هم دیگه است. بالاخره بیش از همه با هم اونا ارتباط دارن که چگونه با هم صحبت میکنن، آیا تحقیر میکنن، توهین میکنن، مؤدبانه است، با مهر، با عشق، یا با فرزندان. به هر حال فرزندان هر کسی در واقع اینا یه مجموعه استعدادن. کسی یادم میگفت که مگه غیر از اینه که میگن انسان یا آدمی خلیفه خداست؟ خب خدا چند تا از خلیفه هاشو داده دست شما از کودکی، بچه ها یادم دیگه. اینا استعداد خدایی گونه شدن، صفات خدایی رو جلوه دادن دارن دیگه. تو چجوری این استعداد اینا رو پرورش دادی؟ خب اینا خودش یه امتحانه دیگه. بنابراین میگه انما اموالکم و اولادکم فتنه. مؤمنین انسان ها بدونید که هم اموالتون و اولادتون اینا فتنه. حالا تو فرهنگ ما چون فتنه معنای منفی داره، میگیم چون یعنی چی؟ آدم بیش از همه همسرشو دوست داره، که اموالشو دوست داره، یا بچه‌هاشو دوست داره، یعنی چی فتنه؟ در که معنای این معنی منفی نیست، یعنی خود اینم یه وسیله ایست که شما رو بسازه اگر خوب رفتار بکنی. یا میگه ان من ازواجکم و اولادکم فتنتون. بدونید که ممکنه که ازواجتون یعنی همسرانتون یا اولادتون این وسیله فتنتون باشن، یعنی اختلافی به وجود بیاد. خب تو همه خانواده‌ها کم و بیش هست بین زن و شوهر. خب این بحث و جدل و مشاجره‌ای که به وجود آمده، این رو آدم چگونه شروع کرده، چگونه ادامه میده، چگونه ختمش میکنه، کی شروع کرده، کی کوتاه میاد، کی بزرگوارانه رفتار میکنه. خود این امتحانه. لازم نیست امتحان آدم خیلی عجیب باشه، تو جبهه جنگ باشه، یا با فرزند آدم. میگه ممکنه که ادامتی تو خانواده به وجود بیاد، یه اختلافی، یه دشمنی، حالا رابطه زن و شوهر با همه یا ممکنه با بچه ها. میگه بدونید که انتعفو، اگر عفو بکنید و تصفهو، به روی خودتون نیارید، رو چهرتون هم نشون داده نشه، و تغفرو، و سعی کنیم بدی رو با خوبی جبران بکنیم، اصلا دوست داشته باشیم. میگه این خودش امتحان شماست. یا میگه که گوش بکنید به توصیه های خدایی، و انفقو، انفاق کنید، خرج بکن، براش کادو ببر، براش مثلا یه هدیه‌ای بده. یعنی در واقع میگه که مهمترین کانون فتنه، کانون ابتلا، واحد خانواده است. صبح تا شب، چون اینا بیش از همه با هم رابطه دارن، این مناسبات بیش از همه است، برای میدون ساخته شدن انسان، چالش اصلی زندگی، این چالش تو خانواده است، یه مناسبات دو طرفه با همه. بنابراین این اون جنبه منفیشه که ما وقتی میخونیم چطور قرآن نوشته که همسرانتون یا مثلا بچه هاتون فتنه نیستن، که چون ما معنا رو متوجه نیستیم در واقع. یعنی درست مثل دانشگاهه، مثل مدرسه است. تو دانشگاه خانواده شما ساخته میشین، نیروی کنترل خودتون و صبر و تحمل و حلم رو، اینکه جلو عصبانیتتو بگیری، مهر داشته باشی، کوتاه‌بیای، ایناست که شخصیت رو در طول زمان ایناست که میسازه.
خیلی متشکرم، نکته جالبی رو گفتید. پس خداوند خودش به اصطلاح یک سری امتحانات رو برای آزمون آدمی انجام میده، یه سری آنچه که در خانواده هست مورد به اصطلاح آزمون قرار میگیره انسان. حالا بیایم از قالب خانواده بیایم در جامعه ببینیم شخص به صورت مسئولیتایی که داره در قالب جامعه چجوری مورد فتنه، مورد آزمایش قرار میگیره.
اونم دیگه انواع مختلف داره دیگه. مثلا یه جا میگه جعلنا بعضکم فوق بعضن. خب همتون که توی سطح، توی لول نیستین. یک کسی حالا ثروتمند بالاتر میره، یکی وضع مالیش پایین تر، یکی رئیس میشه، وزیر میشه، وکیل میشه، یه ده پایین هستن. میگه که در یه لول نیستن جامعه. جعلنا بعضکم فوق بعضن لنبلوکم. اینا همش امتحانه که چگونه با هم دیگه رفتار میکنین. ولی یه عده‌ای رو همچنان غرور میگیره، تحقیر میکنن مردم رو، وضعیت مالی اونها رو، موقعیت های اجتماعیشون رو میبینن. این خودش یه امتحانه. پس یه نوع امتحان، این امتحان اختلاف طبقاتی است که وجود داره. حالا اونا که برترن آیا احساس خود برتربینی میکنن یا نه از اون امکاناتشون استفاده میکنن برای کمک دیگران، حمایت دیگران. یا بعضی وقتا میگه بعضی ها رو اینا قدرت پیدا میکنن تو جامعه، ظلم و ستم هم میکنن. اینی امتحان شماست که میخوایم ببینیم اتصبرون، آیا مقاومت میکنید، اعتراض میکنید، امر معروف نهی از منکر میکنید یا نه. یعنی خود حکومت، خود استبداد، خود دیکتاتوری، اینم خودش یکی از صحنه های امتحان و ابتلا و فتنه است تو جامعه. هم برای اونها یه آزمایشه که چقدر سوء استفاده از قدرت میکنن، و هم برای ملت که چقدر شما سقوط میکنید یا همت میکنید، میاد تو میدون مبارزه میکنید، انتقاد میکنید و به جان میخرید صدمات راه حق رو، سعی میکنید به زور جلوی این اجحاف رو و این ظلم رو بگیرید. اینم بازی امتحانه. یا در واقع حتی اختلاف طبقات رو با هم دیگه، بارها در قرآن این آمده که این زورگویی ها، این اختلاف طبقات و این اختلاف حزب ها و گروه ها با هم دیگه، جمعیت هایی که هستن، اینی که یه عده‌ای به پست و مقام میرسن دیگه میخوان بقیه رو سرکوب بکنن، همه اینا حالا به زبان‌های مختلف فرصتی نیست و جا و موقعیت این نیست که من بخوام این سلا اشاره بکنم به تک تک ها. خلاصه این که به صورت فردی در کانون خانواده، تو اداره، تو مدرسه، در رابطه با حکومت، در رابطه با زیر دستا، کارمندا، رؤسا، همه اینا داره مجموعه ما رو در این چالش در واقع قرار میده که ساخته بشه دیگه.
خیلی متشکرم. شما اشاره‌ای در ابتدا کردید به ناصر خسرو و اینکه اساس به اصطلاح فتنه رو شیطان میبینه و تحریکاتی رو که در انسان انجام میده از اونجا بروز پیدا میکنه. احتمالاً ممکنه این نکته قرآنی داشته باشه در این مسئله، اگر که فکر میکنید اشاره‌ای هست مناسب هست که کوتاهی در موردش صحبت کنید.
بله بسیارم خوب. یعنی واقعیت است که هیچ کسی انکار نمی‌کنه دیگه، ما در برابر دو جاذبه، دو گرایش قرار داریم دیگه. در واقع مثل یه آهنربایی که قطب مثبت و منفی داره دیگه. حالا قطب مثبتش آدمو به سمت خودش میکشه، منفی هم به سمت خودش. فرض اینه که ما این وسط قرار گرفتیم، 50-50، دو تا قطب مثبت و منفی ما رو داره به سمت خودش میکشه. هیچ کسی اینو انکار نمی‌کنه، چون آدم بد و آدم خوب تو دنیا وجود دارن، انگیزه های ما مختلفه. یعنی آدمای خوبی نیست که اصلا دیگه تمایل به کار بد نداشته باشن. آدمای بد هم اینطوری نیست که زمینه‌های خیر درشون کاملا مرده باشه، اگر استثنا. بنابراین همه ما یک مجموعه ای هستیم از این گرایش‌های مختلف. ما همیشه در برابر یه دوراهی‌هایی قرار داریم. همه اینو قبول دارن، چه آدمایی که دینی باشن، معتقد به وجود خدا باشن یا نباشن، همه قبول دارن که ما در معرض دو نیرو هستیم. در واقع دو راه رو میتونیم انتخاب بکنیم. حالا دینداران، کسانی که معتقد به یک چارچوب اندیشه یه مثلا خدا محوری هستن، معتقد به خدا و شیطان، حالا به اصطلاح قرآنی رحمان و شیطان، یا مثلا زرتشت مثل اهریمن و اهورامزدا مثلا، حالا در هر دینی یه اسمی، بحث اسم و عنوان نیستش. خب خود این وسیله ساخته شدن انسانه. ما را اگر فقط اون قطب مثبت به سمت خودش بکشه، این ما نیستیم که رفتیم، اون قطب مثبت ما داره میکشه. اگه منفی هم بکشه، پس ما چه تقصیری داریم؟ او داره ما رو میکشه. ولی وقتی که در شرایط مساوی قرار گرفتیم، حالا دوراهی انتخابه. ما در این چالش درونی خودمون که این کارو بکنم یا اون کارو بکنم، در این چالشی که انسان ساخته میشه، یعنی زد و خورد شک و تردیدی که در نفس انسان پدید میاد. یعنی ما اصلا اینطوری ساخته میشیم. بشر در این گرفتاری ها، در این دوراهی هاست که مجبور اندیشاشو به کار ببره، از خردش استفاده بکنه و دنبال یه راه حلی بره، خودشو حفظ بکنه از وسوسه هایی که احساس میکنه شر مزاحم دیگرانه، مخل امنیت دیگران هست، و به سمت خیر و خوبی بره. وجود اصولا دو قطب مثبت و منفی عامل اصلی ساختن شخصیت انسانه. اگر نبود کسی ساخته نمیشد. یعنی درست مثل این که مفت کسی رو بخوان مثلا همه چی بهش بدن، مثل بچه هایی که ارث پدری بهشون رسیده، خودشون ساخته نمیشن. ساخته شدن انسان در همین مسافه با مشکلات و غلبه کردن بر اون جاذبه منفی است. یعنی که جایگاه شیطان، حالا هر اسمی عنوانی میشه روش گذاشت، در یه اندیشه دینی، این در واقع عامل کمال رشد انسانه. فقدانش تعطیل میکنه مدرسه هستی رو.
خیلی متشکرم. من سوال آخری رو خدمتتون عرض میکنم که اشارهی ببینیم. حالا در این انتها قرآن اشارهی داره به این که برای همه، یعنی فتنه شامل حال همه میشه، یعنی کسی مستثنا نیست از به اصطلاح حالت فتنه.
بله، خب حالا هم در فرض کنید تورات و انجیل یا قرآن فراغون است، یکی دوتا نیست. در به خصوص حالا سال کردین از میکنم یه سوره در قرآن است به نام عنکبوت، میگه که اولش اینطوری آغاز میشه، میگه احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا. مردم فکر میکنن همینی که گفتیم ما ایمان آوردیم تمام شد قضیه، یعنی یک اظهار زبانی است. و هم لا یفتنون، فکر میکنن به فتنه نمیفتن. یعنی این یک تصور، یه ذهنیتی رو از اول رد میکنه که مبادا کسی باور بکنه همینی که آمد گفت مثلا من مسیحیم، من مسلمونم، من زرتشتیم، من حالا هرچی تو هر دینی، خدا منتظر همینی که یه کسی اعلام کرده باشه. می اینطوری حساب میکنید شما؟ احسب الناس، و آیا مردم چنین میپندارن همینی که بگن ایمان آوردیم کافیست و اونا به فتنه نمیافتن؟ ولقد فتنا الذین من قبلهم، این قانون خداست، همیشه بوده، قبلی هم بوده، تا معلوم بشه که کی واقعا در عمل پایدار، در راه حق مجاهدت میکنه، زحمت میکشه، تلاش میکنه. یعنی میخواد بگه که در واقع همون به میدان ابتلای زندگی افتادن و در صحنه زندگی و عمل قرار گرفتن و آنچه که ادعا شده عملا نشون دادن، اون اسمشو میذاره فتنه. تو میگی من طرفدار حقم، حالا یه کسی ناحق ظلم میکنه، زور میگه، مردم رو فریب میده، وای میسی که افشاش بکنی، مقابله بش بکنی یا نه، این میشه فتنه دیگه. حالا فتنه ممکنه بگیرن آدمو اذیتم بکنن و محرومم بکنن و انبالش هم مصادره بکنن و خودش هم بکشن دیگه، یا ممکنه نه دیگه. محروم میشه از بسیاری از امکانات و رانت‌ها و موقعیت‌های دولتی که چون این دیگه خودی تلقی نمیشه محروم میشه. مجموع اینا فتنه است. میگه به هر حال در راه درست و حق بودن یه سلسله زحمت‌ها و دردسرایی داره، ولی اینطور میسازه. وگرنه خب افتادیم مثل حیوانات دنبال برخورداری که باد به هر طرف بوزه باید اون طرف رفیه. این ساخته نمیشه.
خیلی متشکرم. یک دو دقیقه فرصت هست آقای بازرگان، شاید برنامه‌ی مختصری از مسئولیت‌های شخصی در قبال خانواده و در جامعه رو به صورت مختصر در تعداد فتنه بفرمایید و خداحافظی میکنیم.
بله، همون اشاره‌ای که به هر حال شد بنده عرض کردم که امتحان و ابتلا و فتنه و تمحیص و تمخیز و این واژه‌هایی که همه اشاره داره، عنایت داره به ساخته شدن انسان، اینا در واقع ساده ترینش از درون خانواده آغاز میشه دیگه، چون ما بیشتر مناسباتمون با عزیزانمونه، با نزدیکانمونه، چه حالا همسر هستش یا فرزند هست یا پدر و مادر یا خواهر برادر، یعنی کانون خانواده، واحد خانواده بیش از همه میدونها میدون ابتلاء انسانه، میدون آزمایش انسانه. در حالی که ما فکر میکنیم امتحانای انسان بیرونه، فقط تو میدان سیاست مبارزه هست، نمیدونم یا اقتصاد و کار و زندگی، همه اونا هم هست، ولی بیش از همه که این فاصله هم چون نزدیکتره در اونجا هست. و بارها اشاره کرده که میگه همسرانتون، فرزندانتون، اموالتون، همه اینا وسیله ساخته شدن ماست، ساخته شدن شماست، و اگر بتونید مراقب باشید، بر حذر باشید از اینکه اشتباه نکنید، خطا نکنید و تقوا داشته باشید، تقوا هم معنای سلف کنترل و مراقبت بر نقش عمل هست، این در واقع رشد دهنده شما و کمال بخشتون خواهد.
خیلی متشکر. تشکر میکنیم از بینندگان عزیزی که به این برنامه توجه کردن، امیدواریم مورد توجه قرار گرفته باشه، و از بیننده عزیزی که طرح سوالاتی کردن. آقای بازرگان از شما هم تشکر میکنم.
ممنون، متشکر از بینندگان، از شما و سوال کننده عزیز ارجمند.
خدا نگهدار و به امید دیدار شما.